که خب میگیم که خب شما نمیتونید همه موارد رو در آن واحد بگید که خارج از توان ما هست و در همون مسئله بیاد بگید که من میخوام مسائلی رو مطرح بکنم و نکاتی رو مطرح بکنید. از این سرجم این صحبتهایی که من اینجا الان عرض کردم، من میخوام به شما عرض بکنم که من احساسم این استش که اروپا فارغ از مسائل فنی داره مسائل ایدولوژیک خودش رو هم توی این مسئله دنبال میکنه. یعنی مواجهه اونها با ایران قدرتمند، با ایران منطقه‌ای واقعا در اینجا داره رخ میده. ما نگاه میکنیم میبینیم که مفهومی داره الان در عرصه روابط بین‌الملل متولد میشه به نام مفهوم ایران ستیزی. یعنی اون چیزی که امروز شاید خیلی از برخی از انسان‌ها و محافل متاسفانه خدمتتون از کنم متمایل به غرب دارن میگن که ایران داره آمریکا ستیزی میکنه، من میخوام به شما عرض بکنم که واقعا برعکس اون هستش. یعنی من دارم نگاه میکنم، رصد میکنیم، میبینیم که اتحادیه اروپا و ایالات متحده واقعا دیگه روی آوردن به ایران ستیزی. و سوالی که مطرح میکنم میگن که ایران چرا انقدر با آمریکا درگیر میشه، سوال بعد اتفاقا برعکس مطرح کرد، چون جواب داره، چون پاسخ روشن داره که چرا واقعا داره ایران ستیزی رخ میده. دلیلش کاملا مشخصه، من این رو بارها عرض کردم و خیلی تمایل دارم که بهش پرداخته بشه. ببینید شما در آن واحد همین تو همین چند ماه اخیر میتونید این رو امتحان بکنید. شما اجازه بدید که از منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران برای منافع ملی کشورهای اروپایی و ایالات متحده بهره برداری بشه. من به شما قول میدم که ایران ستیزی این دوستان خیلی درجهش میاد پایین‌تر و اصلا به ایران دوستی تبدیل میشه. یعنی اونها به جای اینکه بیان، شما دارید در همسایگی ما نگاه میکنید دیگه، کشورهایی که بالاخره بویی از حقوق بشر نبردن دارن به صورت علنی بحث اتمی و اینها رو دارن مطرح میکنن، بحث نظامی رو، خیلی فروش تسلیحات نظامی رو، اما هیچ خدمتتون عرض کنم که ستیزی با اونها انجام نمیشه. اینجا این مغالطه‌ای داره میشه که اتفاقا رادیو گفتگو به نظر من جای این گونه بحث ها هستش که این خیلی بده وقتی که ما در مقام مدافع بودیم همیشه متهم بشیم که ما داریم ستیز میکنیم. نه، من دوست دارم شنوندگان عزیزم متوجه بشن که واقعا تو این 40 سال آمریکا ستیزی از طریق ایران رخ نداده، آنچه که رخ داده ایران ستیزی بوده. دلیل به خاطر اینکه ما گفتیم که از منابع ملی ما برای منافع ملی خودتون استفاده نکنید. همین، دقیقاً فقط همین، اصلا بحث من ما رو ندوشی داره. شما بذارید بدوشه مثل بن سلمان، بعد هر کاری خواستید اینجا بکنید، گردن بزنید، خاشقچی رو ببرید، نمیدونم اعدامش بکنید، اونو بسوزونید، اون هر کاری دوستید بکنید، آخرش هم به شما سلاح میفروشن، بعدم میگن این گونه هستش، هیچ گزارشی هم براتون توی شبکه‌های ماهواره‌ای نمیری که مثلا میگن فلان خیابانتون فلان چاله رو داره، مثلا فلان ایراد مثلا اینجوری داره. خب این بزرگنمای اتفاق نمیفته. پس بخوام این سوالم جنبندی بکنم، بخشی از مواجهه اروپا با ایران نشد گرفته از اون ارادهشون هست که برمیگرده به اون مسائل ایدئولوژیکشون، بخشی هم واقعا برمیگرده به اون محدودشون. یعنی اروپا هنوز نتونسته خدمتتون عرض کنم که بنیانهای خوبی رو استوار بکنه. و نکته سوم این هستش که واقعا اتحادیه اروپا امروز با اون هدف شکلی خودش داره یک چالش بزرگی شده. یعنی اون رویکردی که ما به عنوان چپ جدید داریم ازش یاد میکنیم که داره مثل یک موج کشورهای اروپایی رو یکی یکی داره مینورده، این هستش که واگرایی داره تقویت میشه، اساس و اساسنامه و اصول که منجر به این شد که اتحادیه اروپا شکل بگیره امروز با یک چالش اساسی مواجه شده. و ما اگر بحث فروپاشی رو مطرح می‌کنیم نمی‌خوایم بگیم که همه جای دنیا بده ایران خوبه، نه، اصلا بحث این چیزی نیست. بحث بر سر این هستش که الان شما وقتی وارد کشورهای اروپایی میشی و با اندیشمندانشون صحبت می‌کنی، گفتمان جدیدی در حال نضج و شکلی هستش که احساسشون این هستش که میگن ما باید کشور خودمون رو بهش برسیم و کشور خودمون رو براش اولویت قرار بدیم و بحث‌های اندیشه‌ای اونجا مطرح میشه که بحث اندیشه سیاسی داره غلبه میکنه به بحث‌های جامعه شناسی سیاسی.
خیلی متشکر جناب دکتر برخورداری. پشت خط ما جناب آقای دکتر علی اکبر فرازی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چند کشور اروپایی هستند. جناب دکتر فرازی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب دکتر فرازی، ما بحثمون بیشتر در مورد ساختار ذهنی سیاستگزاران مخصوصا خارجی تو اروپا است. شما که چندین سال تو کشورهای مختلف اروپایی حضور داشتید، یه ارزیابی به شنوندگان رادیو گفتگو میدید که واقعا اصلا اروپایی‌ها به دنبال یک خط سیاسی مستقل از آمریکا هستن؟ تو سالهایی که شما اونجا بودید اینا رو بالاخره دیدید، تو جلسات مختلف باشون حضور داشتید، یه ارزیابی به ما بدید.
بله، من اولا بسیار استفاده کردم از فرمایشات دوستان عزیز. خدمت شما عرض کنم که چون وقت زیر هست، من سعی میکنم که خیلی سریع و فهرستوار عرض کنم. ببین، اروپای بعد از جنگ جهانی دوم هنوز که هنوز خودش رو وامدار آمریکایی ها میدونه، چه به لحاظ در حقیقت اقتصادی و در حقیقت تجاری و چه به لحاظ بنیادهای فکری و فرهنگی. یعنی اروپایی ها هنوز نسل گذشتهشون در حقیقت خودشون رو وامدار آمریکایی ها میدونن و فکر میکنن که اگر در مقابل آمریکایی ها استقلال رأی نشون بدهن، از طرف رأی دهندگان اروپایی در حقیقت مورد اقبال قرار نمیگیرن. این در حقیقت شاکلی اصلی تفکر سیاستمداران قدیمی اروپا رو نشون میده. اما همونطور که اشاره شد، نسل جدید در اروپا داره قد علم میکنه که این نسل جدید لزوما خودش رو وامدار آمریکا نمیدونه و به تدریج داره در نهادهای قدرت و در احزاب قدرتمند به نامهای مختلف سر برمیاره و این معنی رو نیستش که لزوما آمریکا ستیز هست، اما به معنی این هستش که وامدار آمریکا نیست. اینها به نامهای گوناگون دارن رشد میکنن و در حقیقت امید این میده که در آینده نزدیک و در انتخابات آتی این کیف در حقیقت رأی های بیشتری رو بیارن. چی اتفاقی که الان در اروپا افتاده، حالا میخوایم برگردیم به سر بحث خودمون، بحث برجام، این ازش که همونطوری که دوست عزیزم اشاره کردم، بحث ایران حراسی که به درستی اشاره کردن که داره تبدیل به ایران ستیزی میشه در بین سیاست مداران قدیمی اروپایی، در حقیقت این ریشه‌اش از ابتدا بوده و همیشه اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اروپا در حقیقت برای اینکه از قافله عقب نمونن، سعی میکنن که مقداری در حقیقت از آمریکایی هم جلو بزنن. من میخوام بگم که در حقیقت برجام روشن کرد سطح توقعات ما از اروپا رو، و اینکه ما به معنی این نیست که ما فکر کنیم که ما توقع داشته باشیم که اروپا در انتخاب بین آمریکا و ایران ما رو انتخاب کنه و سراغ آمریکا نره. من اصلا چیزی نمیگم. من میگم برجام نشون داد که دولت مردان اروپایی میدان در حقیقت عملشون بسیار محدوده. البته شعارهای استقلال طلبانه که دارن میدن، اما واقعیت این ازش که به شدت تحت تاثیر واشنگتن هستن و این در حقیقت گرایش های مستقلانه که شروع شده و تو آرای رای دهندگان دیده میشه، شاید در آینده نچندان دور خودش رو با انتخاب اعضای جدید در حقیقت پارلمان اروپا یا چه میدونم دولت مردان در داخل کشور اروپایی نشون میده. اما الان در حال حاضر ایران حراسی رو در حقیقت کشور اروپایی دامن میذارن به خاطر اینکه سطح توقعات ایران رو از اروپا پایین بیارن، چرا که توان اجرای کردن مطالبات به حق ایران رو ندارن. بحث تحت قرنسازی رو که مطرح میکنن و اینکه هشداری که میدن که ایران نباید از سطح قرنسازی بالا بره، یا اینکه احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه رو مطرح میکنن، این همه نشوندنده این ازش که در حقیقت نشانه یک حراسیست از اینکه آمریکایی ها از اروپایی ها دلخور بشن، وگرنه اونا میدونن که ایران در چارچوب مقررات بین المللی عمل میکنن. علاوه در جنبندی مختصری که میخوام عرض کنم این ازش که بحث ایران حراسی رو باید سعی کنیم که بهانه ای به دست در حقیقت رسانه ها، چون ببینید امپراتوری رسانه در اروپا انصافا دست در حقیقت خاندان هایی هستش که به محض اینکه بخوان سویچ یک مطلبی رو آف آن بکنن، دست خودش رو به شدت بالا میبرن پیدیده رو. ما باید سعی کنیم در داخل در حقیقت این بهانه رو به دست امپراتوری رسانه ای ندیم و در مباحث دیپلماتیک با اروپا هم روی این قضیه تأکید میکنیم که ما توقع این که آمریکا اروپا برای ما موجوده بکنه نداره، فقط توقع داریم که اگه اروپا میخواد از منافع برجام برخوردار بشه باید اقدامات اجرایی بکنه و عملی بکنه، اگر نه خب طبیعی است که هیچ جوری برایش طرفی نخواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی اکبر فرازی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چند کشور اروپایی، با شما خداحافظی میکنم. برمیگردیم به استودیو. جناب دکتر ثروتی، بازار پیامک ها داغه.
خواهش میکنم، ما در خدمتیم.
یکی از هموطنان عزیزمون 0903 آخرش هم 6971 این پیامکش رو میخونم براتون، نوشته با سلام و خسته نباشید، دستاورد برجام دلار 13000 تومانی بود، آیا اقتصاد ایران از اروپا بهتر است؟ جانبدارانه جواب ندهید. حالا اینو احتمالا منظورشون اینه که آیا ما با اروپا اگر تعاملی داشته باشیم بهتر نیست؟
خب حالا من سه تا نقطه نظر دارم که میگم. یک، ما اصلا اینجا الان بحثمون روی این نیستش که به اصطلاح اقتصاد ما از اروپا بهتر است یا برتر. اگه میخواید من یک زمانی بگذارید، یک ساعت دو ساعت در خصوص سطح اقتصاد در کشورهای اروپایی بحث کنیم. الان مثلا کشورهای اروپایی شرقی دارای اقتصادهای مریضی هستند که بیچاره ها انقدر فشار ریاضت اقتصادی به اونها زیاد هستش. کشورهایی هستند که مثلا با یه چیزی حدود همین 300 دلار، 330 دلار دارن، مثل بلغارستان و برخی از کشورهای اروپای شرقی دارن زندگی میکنن. من اگه بخواد آمار بیاری قشنگ میارم براتون آمارهایی که مثلا میشه سطحش چقدر، 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن، حالا دلاری که به اصطلاح. برخی از کشورها هم هستن، نه کشورهای متنعمتری هستن، تا 600 700 دلار برخی از کشورها رو به اصطلاح کشورهای میانه اروپا رو برمیشمرن. کشورهایی که بالای 1100 دلار شی میکنن، مثلا که آمریکا هم الان درآمد سرانه‌شون اون عددی که به ما گفتن 1180 دلار، زیر 1200 دلار هستش، خیلی از کشورهای اروپایی الان دارن اینطوری زندگی میکنن. اگر درآمد سرانه لوکزامبورگ رو دارن میبینن این دوستان، خب یه درآمد سرانه درستی نیست، یا عددی مثل امارات قطر رو میبینن. بنابراین اگر هم جی دی پی اون کشورها رو بعد از 2008 بحران 2007-2008 ببینید، متوجه خواهید شد آخه فرانسه برای چی الان جنبش جلیق زرد اتفاق داده. مشکل اقتصادی است. اصلا مردم عزیز ما شک نکنن، برن بیشتر مطالعه کنن ببینن بحث چیه. پس یک، مقایسه اقتصادی. دو، ما قسمت دوم سوالتون چی بود که مثلا ما چرا با اروپایی
ها، اگر ما قرار باشه با اروپا تعاملی داشته باشیم و نفعی به اون برسه، آیا ایرادی داره؟ آیا مثلا بعد ما بریم با اروپایی ها روابطمون رو خوب کنیم، حالا اروپایی ها انقدر به ما علاقه مند بشن که آمریکا رو بذارن کنار، مثلا بیان از اقتصادی با ما
ما حرفی اتفاید. نداریم. من این دوست عزیزمون رو سوالش رو خب سوال هوشمندانه میدونم، اما یه پاسخ براش دارم و اون هستش که آیا ما نمیخوایم که با اروپا تعامل داشته باشیم یا اروپایی‌ها اراده ندارند؟ بس بر سر این است. ببینید یه نگاه خیلی ساده، این برجام جلوی ماست، میخوان دوستان بخونیم بند به بندش، 11 بند ستاده‌های ایرانه، یعنی تعهداتی که اروپا به ایران داده است، یعنی تعهدات متقابلش. خب این تعهدات معلومه دیگه، از خرید نفت هستش، بحث بیمه هست، بانک هست، کشتیرانی هست، وامهای بلاعوض هست، فلزات هست، هواپیما هست، خرید، همه اینها هست. خب ما مگر نرفتیم از اروپا یا هواپیما بخریم؟ چی لغو کرد؟ مگر ما نرفتیم با توتال قرارداد بستیم؟ چی قرارداد رو لغو کرد؟ مگر ما نرفتیم با شرکت‌های معظم به اصطلاح خودروسازی اروپایی؟ مشکل ما نیست، مشکل اروپایی‌هاست که نمیتونن، دارن ضرر میکنن و تحت فشار آمریکا مجبورن این ضرر رو تحمل میکنن که چی با جمهوری اسلامی تعامل نداشته باشند. آقا شما تعهد کردی نفت بخری، خیلی خوب، بیا بخر کانال اجراییش هم که تعهد کردی اجرایی بکن، کی بعدش میاد؟ اتفاقا من چیز سومم این هست، جواب سومم
کسانی که میانه راه هستن تو ایران و کسانی که حالا تمایلاتی دارن به گوش اروپایی ها برسونن، حالا اگه اروپایی ها گوش میدن که بهتر. آقا در نظام توزیع قدرت جدید که ما در ابتدای جلسه بحث کردیم، ما اتفاقا خواهان این هستیم که آقایون اروپایی ها روزامت فکر کنید، ما 2 ساله داریم پشت این تریبون صحبت میکنیم راجع به اینکه اروپایی ها روزامت فکر نمیکنن. آقا تو جایگاه جدید تو نظام بین‌الملل میخواد جایگاه کجا باشه؟ اروپا.
درست.
میخوای چی کار کنی؟ آمریکایی که ترامپ میگه تو منسوخ شده ای، ناتو منسوخ شده است، معاهدات با اروپا به صرفه نیست برای ما، تعرفه و جنگ تعرفه و تجارت و همه جنگ ها رو دارید میبینید، ولی باز زیر بار فشار آمریکایی ها کمر خم کردید. خیلی خب، اگر ما مگر مشکل شما اروپایی ها امنیت منطقه نیست؟ الان بنده به عنوان یک کسی که حالا راهبردی فکر میکنم و با دوستان خیلی گسترده هم تو ایران ارتباط دارم، بنده به شما میگم همین الان هر کسی هم خواست بیاد این راهبرد رو بشینیم با هم بحث کنیم، اگر اروپا مستقل از آمریکا تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنه، جایگاه خودشو در نظام بین الملل تعریف کنه، ما اولین کشوری هستیم که سعی میکنیم امنیت منطقه رو بهشون تعهد بدیم، یعنی بیان در چارچوب یک امنیت دست جمعی. من پشت این تریبون چندین بار گفتم، پارسال تابستون مقاله‌ای نوشتیم که تو جبهه یاران انقلاب، تشکیلات حزب انقلابی هستش که شما برید تو سایت تحریریه بخونید، پارسال تابستون ما گفتیم اروپا بیاد مستقل فکر کنه، به مسئولین خودمون هم گفتیم منفعلانه دیپلماسی رو نگاه نکنید، یه بارم شما پیشنهاد بدید که الان از این جنس پیشنهاداتی که الان یکی دو ماه اخیر داره داده میشه همچه آب نبات چوبی. خب ببینید، اگر ما اروپایی ها مستقل فکر کنن، مگه ما مرض داریم که باشون ارتباط برقرار نکنیم؟ منطقه میشود آیا به اروپا اطمینان کرد یا اینکه نه فقط شعار میدن؟ ما همونطور که در بین صحبت‌های دکتر برخورداری بود من اشاره‌ای کردم، ما مسئولین شورای عالی امنیت ملی ما همین جناب آقای روحانی خودش تجربه مذاکره با ترویکای اروپا رو داره، چندین دوره دهه 80 و 90 مذاکراتی داشتن. خیلی خوب، شما که چند بار چوب خوردید از اروپایی‌ها، پیش به تنتون مالیده شده، آیا اروپایی ها قابل اعتمادن؟ اگه شما میگه قابل اعتمادن، ما میگیم باشه. من با تیم مذاکره کننده ای که کنار آقای روحانی بوده در اون جلسه رایزنی کردم، با دوستان صحبت کردم، اروپایی ها از خودشون اراده مستقلی ندارن جناب آقای.
بله.
اراده ندارن، بنابراین خیلی خوب اروپا بیاد یه حسن نیتی نشون میده تو همین مقوله، اصلا بیاد اراده نشون، یه سویف باز بکنه، یه سویت اصلا از این 12 تا تعهدید که داره 2 تاش رو اجرایی کنه، ببینه که ما آیا استقبال میکنیم یا نمیکنیم. ما امنیت اروپا رو که امنیت نزدیک هستش درک میکنیم و حاضریم که در این چارچوب امنیت اروپایی ها رو چیز بکنه. حرف آمریکایی ها رو غرغره نکنن تحویل ما بدن اروپایی ها.
جناب دکتر برخورداری، الان فکر میکنم جای این سوال هست، البته یکی از شنوندگان ما هم آقا سعید از شهریار فرمودن که لطفاً از کارشناس های محترم بخواید که راهکار ارائه دهند. این احتمالاً ناظر به سیاست خارجی خودمونه، یعنی ما توی همچین دنیایی که الان حضور داریم که به هر حال آمریکا داره اونجوری فتنه انگیزی میکنه و اروپایی ها اینقدر سست دارن با قضیه برجام و حالا این اخیراً این اینستکس که مطرح شده باش رفتار میکنن، راهکاری که ما تو سیاست خارجی میتونیم داشته باشیم چیه؟ حالا یه سوال دیگه هم که همینجا مطرح میشه که یکی دیگه از شنوندگان ما پرسیده، فکر میکنم خیلی بحث دقیقی باشه با اینکه شاید به موضوع ما ظاهرا ربط نداشته باشه. ایشون فرمودن 0917-87-26 آخرشه، گفته که بفرمایید مسکن پایین میاد، یعنی اینکه ما مسائل اقتصادی داخلی و مسائل داخلیمون کلن اصلا چقدر ما میتونه مرتبط باشه با این تحولات سیاست خارجیمون، یعنی چقدر ما میتونیم بیایم اولا راهکارمون چیه تو سیاست خارجی، بعدم چقدر داخلمون باید معطل سیاست خارجیمون باشه.
خدمتتون عرض میکنم که خب نکات اینم مثل همون نکته قبلی من هستش. ببینید الان دوباره نظام جمهوری اسلامی ایران رو میخوان توی جایگاه متهم بنشونن که شما چرا نمیت با اروپایی ها تعامل بکنید، یا این تو این گونه سوال میپرسن آیا تعامل کنیم بهتر نیست، تعامل بهتر از مواجهه نیست؟ ببین اساسا بعضی از سوال ها خب خدمتتون هست که خودش به نوعی داره تصویر سازی میکنه، به نوعی داره وارد پروسه ادراک سازی میکنه مخاطب رو. ببینید اول که بحث شد که خب اروپا و ایران چطور با هم همکاری بکنن، اولین پیشنهاد این بودش که بله یک بانک مشترکی ایجاد بشه بین ایران و اروپا و خدمتتون هست که اونجا عملیات بانکی انجام بشه. اومدن گفتن نه ما رو تحریم میکنن، ما رو جریمه میکنن، ما نیستیم. اومدن روی اس پی وی سوار شدن، گفتن بانک‌های اروپایی، بانک‌های مرکزی خدمتتون هست که کشورهای اروپایی با بانک مرکزی ما ارتباط بگیرن و تبادلات مالی انجام بدن. بعد گفتن خب نه این گونه هم که بالاخره احتمال همون جریمه و تحریم هستش، اونم پا پس کشیدن. نکته سوم اومدن نشستن روی کانالی که اسمشو گذاشتن اینستکس و خدمت هست که امروزان در مورد اون صحبت میکنن که خیلی جالبه، یعنی من فکر میکنم که شاید برای مردم بخشیش مجهول باشه. ببینید ما داریم توی اینستکس اولا که واقعا خب هیچ پولی رد و بدل نمیشه، هیچ بحثی نیستش، ما نفتمون رو باید جای دیگه تحویل بدیم، اعتبار به سانکار بشیم، بعد از همون کشور همون قیمتی که اونها میگن، همون جنسی که اونها میگن، همون برندی که اونها میگن رو ما خرید بکنیم. یعنی به نوعی با اینستکس ما داریم بازار 80 میلیونیمون رو در اختیار چند کشور محدود اروپایی قرار میدیم، خب، و داریم مواجهه خودمون رو با بازیگران محدود میکنیم. یعنی داریم میگیم که ما فقط با شما داریم کار میکنیم دیگه، در صورتی که خب یکی از کارهایی که چه باید کرد و ارائه راهکار هست همینه. شما ببینید شبکه بانکی چین که سیپس اسمش هستش، خب خیلی جای بهتری هستش که شما بتونید، مگه شما چقدر به عنوان کشور 80 میلیون مراودات مالی دارید؟ یا بیاید یک شبکه مالی و یک کانال بانکی داخلی ایجاد بکنید بین خودتون و روسیه و چین، یه اس بذارید بگید آقا این
برام های دکترین پیشنهاد بله. شده دستگاه دیپلماسی باید اینا رو جدی بگیره.
یعنی راهکار واقعا راهکارهایی نیست، ما سالانه شاید
نخواد انجام بده چین و روسیه که میتونیم کانال بله. مالی بزنیم.
آخه یه دیپلمات‌ها یه چیزایی هم میگن، مثلا میگن که ما کارهایی هم داریم میکنیم، ما نمیتونیم علنیش کنیم که مثلا
خب اینم از همون حرفا هستش،
دور زدن تحریم لون
علنی بشه. ببینید ما نمیگیم علنی بشه که، ما میگیم آثارش احساس بشه. ببین اون کارمندی که داره میره و خدمت هست کنم داره با این تورم دست و پنجه نرم میکنه، ما اصلا لزومی نداره اعلام بکنیم، کسی نمیگه اصلا اعلام بشه، ما میگیم احساس بشه.
درست.
خب اینا یک مفاهیمی هستش که تو سبد معیشت خانواده ها قابل احساس هستش، واقعا اینجوری نیستش. ما سیاست همسایگی
رو دارم میگن،
بله
FIU رو دارم میگن که اطلاعات
اون دیگه در صورتی که FIU خدمتتون عرض میکنم که اون جهشی که در دلار شد در خدمتتون عرض میکنم که فروردین ماه سال گذشته و اون بالاخره فاجعه و افتضاح واقعا رخ داد، بخشش برمیگشت به همین که این FIU به صورت خیلی ناقصی اجرایی شده بود و خدمت هست کنم اطلاعات اون کسانی که تو بخش مبادلات ارزی بودن ارائه شده بود، منجر به این شد که اونها قفل شد و خدمت هست کنم که فیزیک اسکناس نرسید و اون اتفاقات مفتضحانه اونجوری رخ دادش. خب
FATF هم بشه کامل میشه
دیگه، هم اصلا دیگه، یعنی که شما ببین. و نکته بعدی این هستش که ما چرا مردم رو میترسونیم؟ ببینید الان واقعا چه تحریمی مونده، یعنی شما الان میدونید به چه صورتی شده، همون مثال شما رو استفاده میکنم، دو نفری که دارن دعوا میکنن، طرف میدونه زورش نمیرسه ولی هی داد میزنه میگه ولم کن من برم بزن، و از اون طرف علاقه به این داره که کسی ولش نکنه، کافیه که آقا ولش کن بیا جلو، آقا رها کن بیا جلو ببینم چی میگه، شما دیگه بیشتر از این، یعنی شما دیگه کجا بوده که شما دست نذاشته باشید؟ خب از اون طرف باز راهکار داخلی هم داره. خب یکی از راهکار داخلیش اینه که واقعا ما بخشی از مسائل و مفاسدی که در کشور هست و اینها رو ارتباط ندیم با تحریم ها. ببینید بخشش واقعا به سوی مدیریت برمیگرده. بررسی خود من، رصد خود من و تحلیل خود من و در نهایت میخوام اینو عرض بکنم، خبر خود من این هستش که بیش از 80% اون مسائلی که الان تو کشور داره اتفاق میفته در زمینه مباحث اقتصادی و اون اختشاشاتی که در تصمیم گیری های اقتصادی داره رخ میده داخلی هستش. شما سیاست همسایگی دارید، اصلا شما در طی یک سال 100 میلیارد دلار نیاز ارزیت هستش، اصلا یعنی واقعا توی اون شما فقط یک بتوانید یک ساختاری رو درست بکنید، عرض میکنم به شما که محصولات کشاورزیتون رو مثلا با در سیاست همسایگی قرار بدید، خب مبادلات اقتصادیتون رو انجام بدید، خب اصلا اینها ببین نکته که داره رخ میده بهره برداری از این قضیه هست برای اهداف جناحی و سیاسی که واقعا من با این مسئله مشکل دارم. این خیلی بده. ما برای اینکه در انتخابات ها پیروز بشیم، برای اینکه نظام هیجانات مردم رو مدیریت و کنترل بکنیم، از این مباحث داریم استفاده میکنیم. این بسیار کار ناپسندی است. مردم رو ببینید، مردم البته به نظر من مردم میدونن و شاید نگن، خب، ولی مردم واقعا میدونن که این بحث اختلاسی که رخ میده، این بحث خدمتتون عرض کنم که اختشاش در نظام تصمیم گیری اقتصادی ما داره رخ میده، خیلی اینها با ضرس قاطع عرض میکنم بالای 80% اینها واقعا ارتباط سیستماتیکی با بحث تحریم ها نداره. خب ما مثلا به طور مثال دارم عرض میکنم، بحثی هست که کاملا در داخل داره پخت و پز میشه. خب ما این رو برای اینکه از خودمون باز کنیم، میایم مسائلی رو مطرح میکنیم که به نوعی فرافکنی هست، به نوعی میخوایم نظام، بعد میگیم که خب شما یادمون نمیره مگه چند سال گذشته که بله مردم، ما با دنیا نباید جنگ کنیم، قبوله، ما نباید با دنیا مواجهه داشته باشیم، قبوله، باید تعامل داشته باشیم، قبول. خب اینا گزارهایی که مثل شما بگید که بله هوای خوب برای همه مناسب است، همین خب بله مناسب است، این کسی رو اینو بحث نداره که، ولی فرمودن واقعیت اینه که ما باید بفهمیم که دو تا راه بیشتر نداریم. من اینو میخوام با شنوندگان عزیزمون بیشتر، ما دو تا راه بیشتر نداریم. ما که حالا رشته علوم سیاسی خوندیم ما اینو فهمیدیم. خب دو تا راه داریم. یه راه این هستش که واقعا بالاخره بریم و اعلام بکنیم که ما حاضر هستیم که بخشی از منابع ملیمون رو در اختیار بذاریم. خب مثل زمانی که بعد
مثل
از
عربستان،
مثل دولت، نه کشور ایران رو شما بیارید، زمانهای دکتر مصدق این کشور مگه ولایت فقیه داشت؟ مگه این کشور نظام ایدئولوژیکی به این معنا داشت؟ خیلی از این مسائلی که الان مطرح می‌کنم، مگه سوریه بود؟
منطقه‌ای بود؟
مگه فلسطین بود؟ مگه خدمتتون عرض کنم که جاهای دیگه بود؟ خب اینا انقدر استدلالای علمی داره که اصلا، اما شما ببینید اولین باری که تو این کشور یه دولتی تحریم شد چه دولتی بوده؟ دولت های مصدق بود. آقای مصدق و آقای کاشانی مگه بحثشون چی بود؟ خیلی راحت شنوندهمون رو بدونید، بله گفتن آقا این نفت ملی شود، به جای اینکه مثلا تو آبادان پالشگاه بزنن و در روی اون پالشگاه بزنن ورود سگ و ایرانی ممنوع، اون تو پالشگاه آبادان کنارش محله بود که این تکنسین های انگلیسی اونجا زندگی میکردن، تابلوی بود اونجا که خدمتتون عرض کنم نوشته شد ورود سگ و ایرانی ممنوع، بعد خدمشون از کشور بنگلادش میبردن، یعنی ایرانی ها رو انقدر این ارزش نداشتن که حتی برن خونه های اینها رو تمیز بکنن. خب آقای مصدق، آقای کاشانی، جریان مذهبی، جریان ملی ما اومدن با همدیگه یک تفاهمی کردن، با همدیگه یک حرکتی کردن، گفتن ملی شدن صنعت نفت، یعنی اینکه ما نفتمون رو خودمون بفروشیم و پول بیاد در خزانه و پول اون استخراج ما با اون شرکت پیمانکار تسویه کنیم. چه اتفاقی رخ داد؟ آقای مصدق تحریم شد، دولت تحریم شد، آذوقه نیامد، یه دفعه مردم صبح میگفتن درود بر مصدق، غروب جمع شدن توی میدان بهارستان گفتن مرگ بر مصدق. خب اینجا که دیگه چیزی نبود که بگیم حالا رفت میدن چاله خیابون رو به فلسطین، مثلا چاله به عراق، همه چی رو به همه چی رفت میدن. خب نکته اساسی اینه، ما دو تا راه داریم، یا بگیم بله آقا قبوله، هیچ مشکلی نداره، بیاد از منابع ما استفاده بکنید برای منافع ملی خودتون. خب و خدمتتون عرض کنم که و من میخوام اینو عرض بکنم، ای کاش اگر ما منابعمون رو میدادیم و اونها برای منافع خودشون استفاده میکردن و گشایش اقتصادی صورت میگرفت، میگفتیم که ای کاش مثلا خوب شد. اما تجربه زمان آقای رضاخان و تجربه زمان آقای محمد رضا پهلوی به ما این نشون داد که اینم واقعا انجام نمیشه، یعنی اون تکنولوژی رو نمیان در دانش رو در اختیار ما نخواهند گذاشت. خب راه دوم این هستش که بله ما واقعا برای یک بار برای همیشه به یک نتیجه برسیم، به یک سیاست راهبردی برسیم، بگیم ما کشوری هستیم با این موقعیت جغرافیایی سیاسی، در اطرافمون کشورهایی هستن که به نام نظام همسایگی ما هستن، ما در داخل میتونیم خیلی از کارها رو انجام بدیم، در بیرون میتونیم خیلی از این تعاملات رو انجام بدیم، این سوء استفاده ها رو از واژه تحریم و برجام و اینها انجام ندیم برای انتخابات، برای این خیلی بده. ما منافع ملیمون رو در انتخابات ها داریم هزینه میکنیم، ما میایم یه شعار میدیم که بله مثلا این بابا این اصلا در یک چارچوب 8 ساله نمیگنجه، ما یک تفاهم نامه رو داریم امضا میکنیم که در یک بستر خدمت ناس کنم چندین سال است، بعد خوب که میشه میگیم مردم خوب شد تو انتخابات به ما رأی بدیم، بعد که میشه میگیم تصمیم رهبری بود، رهبری گفت بدید امضا کنید، ما کاری نداشتیم که. خب این بده، مردم اینا رو متوجه میشن، بعد شما از یه قیمتی شروع میکنید به یه قیمتی تمام میکنید، بعد این مردم بترسونیم. من میخوام بشون مردم رو نترسونیم، به مردم اینجوری بگید الان کشورهای اروپایی و همکارشون کشور امریکا دیگه واقعا چیزی در چنته ندارن، دیگه کجا رو میخوان تحریم بکنن. ما اگه به این نتیجه رسیدیم، مثلا همون دعوای شما میشه، طرف میگه آقا ولم کن من برم بزنمش، میگم ولش کن، میاد جلو میگه خب بگو میگه خب چی بگم دیگه، نتیجه چی شد؟ ببین شما ما مهلت 60 روزه رو انجام دادیم، خیلی از دوستان خورده گرفتن که به نظر من کار مناسبی بود در این برهوت تصمیم گیری. این تصمیم تصمیم بالاخره فعالانه‌ای بود به نحوی، حالا شاید خیلی آهسته بود اما اب نداره، باز ما میگیم خوبه، خدا خیرتون بده. شما ببینید در قبل از اون جلسات راهبردی که بعد میگفتن بله اگه 60 روز اونا قبول نکنه، اروپا اومد به صراحت گفت من هیچ ضرب العجل رو قبول نمیکنم. اما شما نگاه میکنید وقتی که شما فعالانه وارد عرصه دیپلماسی میشید، طرف هستش که بابا ما الان تو این چند سال اخیر شما نگاه بکنید، تا راننده تاکسی ما تا اون کسی که در خونه داره بحث ما رو گوش میده، همه درگیر بودن که ما یه چیزی رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم، این خوبه یا بده، همه سوالا به این نحوه دوگانه شده بود. خب شما یه بحثی رو مطرح بکنید که طرف مقابل به شما پاسخ بده، شما یک زمین بازی رو تعریف بکنید که اون فرد در زمین بازی شما